ساعت 18 خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. وزارت بهداشت ایران ابتلای بیش از 4600 تن دیگر به کووید 19 را تایید کرد. پلیس بین‌الملل مدیر عامل سابق بانک سرمایه را به ایران بازگرداند. و کارشناسان حقوق بشر از آزادی نرگس محمدی استقبال کردند. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها و گزارش های رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه گفت بیش از 4600 نفر دیگر در 24 ساعت گذشته به کووید 19 مبتلا شدند. سیما لاری همچنین با اعلام آمار روزانه درباره میزان مرگ و میر در 24 ساعت اخیر گفت:
طی 24 ساعت گذشته 256 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید از دست دادیم. با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز 29605 نفر احتساب میشن.
این آمار در حالی اعلام می شود که روز چهارشنبه ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت گفته بود آمار واقعی در زمینه کرونا حدود دو برابر آمار رسمی است. مقامات وزارت بهداشت و کمیته مقابله با کرونا نیز درباره پر شدن تخت‌های بیمارستان‌ها و ابتلای صدها تن از کادر پزشکی به ویروس کرونا هشدار دادند. رسانه‌های ایران می‌گویند علیرضا حیدرآبادی پور مدیر عامل سابق بانک سرمایه که هنگام تحقیقات پیرامون پرونده فساد مدیران این بانک از کشور گریخته بود توسط پلیس بین‌الملل به ایران بازگردانده شده است. خبرگزاری صدا و سیما روز چهارشنبه گزارش داد که آقای حیدرآبادی پور بر اساس وضعیت قرمز اعلام شده از سوی بازپرس پرونده و با هماهنگی اینترپل در اسپانیا شناسایی دستگیر و با تشریفات قانونی به ایران بازگردانده شده است. علیرضا حیدرآبادی پور با دو اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع غیاباً به 12 سال حبس محکوم شده است. کارشناسان مستقل حقوق بشر از آزادی نرگس محمدی فعال حقوق بشر استقبال کرده و آن را یک قدم در مسیر درست خواندند. این کارشناسان اظهار امیدواری کردند سایر افرادی که خودسرانه زندانی شده اند مانند وکلا، روزنامه‌نگاران، فعالان محیط زیست و زندانیان عقیدتی و دوتابیتی نیز آزاد شوند. در بیانیه‌ای که در این زمینه منتشر شده همچنین درباره اتهامات تازه‌ای که اخیراً علیه نرگس محمدی مطرح شده بود ابراز نگرانی شده است. نرگس محمدی هفته گذشته پس از حدود 6 سال از زندانی در زنجان آزاد شد. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه از تصمیم خود برای توقیف اموال و ممنوعیت سفر 6 مقام ارشد روس در واکنش به مسمومیت شدید الکسی ناوالنی از مخالفان حکومت ولادیمیر پوتین خبر داد. همچنین یک نهاد تولید کننده سم نوویچک در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته است. پیشتر مسکو هشدار داده بود در صورت اعمال این تحریم‌ها روسیه دست به اقدام متقابل خواهد زد. الکسی ناوالنی حدود 2 ماه پیش در مسیر پرواز از سیبری به مسکو بود که حالش دگرگون شد و این امر هواپیما را مجبور به فرود اضطراری کرد. پس از چند روز بستری شدن در روسیه آقای ناوالنی به آلمان منتقل شد و در آنجا آزمایش‌ها از مسمومیت او با سم خبر داد. آقای ناوالنی هم اکنون بهبود یافته و دوران نقاهت خود را در آلمان سپری می‌کند ولی گفته است قصد دارد به زودی به روسیه بازگردد. و سازمان جهانی بهداشت درباره افزایش شیوع کرونا در قاره اروپا و احتمال افزایش مرگ و میر ناشی از این همه‌گیری هشدار داده است. بیش از 38 میلیون نفر در سراسر جهان به این بیماری مبتلا شده و بیش از 1,100,000 نفر در پی ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. میزان ابتلای روزانه در اروپا به بیش از 100,000 مورد در روز افزایش یافته است. بیشترین آمار ابتلا در جمهوری چک، ایتالیا، سوئیس و روسیه ثبت شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از شهرام میریان.
یکی از این کشورها فرانسه است که شامگاه چهارشنبه امانوئل مکرون در تلویزیون این کشور ظاهر شد و با تاکید بر این نکته که باید در برابر ویروس کرونا ایستادگی کرد، وضعیت کنونی در امر بهداشت همگانی در فرانسه را نگران کننده خواند. رئیس جمهور فرانسه در این گفتگوی تلویزیونی به مقررات سختگیرانه در مهار کردن ویروس کرونا هم اشاره کرد و گفت علاوه بر پاریس از شنبه آینده منع رفت و آمد شبانه از ساعت 21 تا 6 بامداد در 8 شهر بزرگ فرانسه به مرحله اجرا در می آید. این محدودیت ها حداقل 4 هفته در مونپلیه، مارسی، لیون، تولوز و 4 شهر دیگر اعمال می شود. به این ترتیب ساکنان این 8 شهر که جزء مناطق پرخطر کرونا ردبندی شده از شنبه آینده در ساعات تعیین شده از رفتن به اماکن عمومی از جمله کافه ها، رستوران ها، میکده ها و حتی محافل دور همی منع شدند. همپای این مقررات سختگیرانه هر فردی هم اگر مقررات وضع شده را نادیده گیرد دفعه اول باید روی پرداخت جریمه نقدی 135 و بار دوم 1500 یورویی حساب کند. از آغاز شیوع ویروس کرونا در اروپا تا کنون 798,000 تن از شهروندان فرانسه به این ویروس مبتلا شده و 33,000 نفر نیز جان باختند. از فرانسه که بگذریم، برای دستیابی به راهکاری مشترک در رویارویی با گسترش شیوع کرونا در آلمان، آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور بعد از ظهر چهارشنبه در پایان یک همایش 8 ساعته با نخست وزیران 16 ایالت آلمان مقررات تازه‌ای را اعلام کرد. بر پایه این محدودیت‌ها در شهرهای پرخطر کرونا در آلمان، اماکن عمومی از جمله کافه‌ها، رستوران‌ها و میکده‌ها از ساعت 11 شب بسته می‌شوند و دور همی‌های خانوادگی هم نباید از 10 تن فراتر رود. به گزارش مؤسسه بهداشتی روبرت کوخ که همه روزه بر وضعیت و روند ویروس کرونا نظارت دارد، در شبانه روز گذشته نزدیک به 7,000 تن از شهروندان آلمانی به این ویروس مبتلا شدند. از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون 341,000 آلمانی به بیماری کووید 19 مبتلا شده که در میان تا کنون 9,700 تن هم جان باختند. با آغاز پاییز و فصل سرما دیگر کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا، ایتالیا، پرتغال، هلند و چک هم از گسترش ویروس کرونا خبر دادند. از اروپا که بگذریم، از آغاز شیوع ویروس کرونا در آمریکا تا کنون 7,900,000 نفر به این ویروس مبتلا شده و در میان 217,000 نفر هم جان باختند. از طرفی در هفته اخیر در هر روز نزدیک به 50,000 تن از شهروندان آمریکا به این ویروس مبتلا شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعزام فاجعه‌ساری.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا آمریکا دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در گزارش جدید خود نسبت به وضعیت کلی حقوق بشر در ایران از جمله آنچه که سرکوب خشن اعتراضات آبان ماه گذشته خوانده شده ابراز نگرانی جدی کرده است. در گزارش آقای گوترش آمده است وضعیت کلی حقوق بشر در جمهوری اسلامی به دلیل نقض مکرر و فاحش حقوق بشر همچنان مایه نگرانی جدی است. به نوشته دبیر کل سازمان ملل، آمار کاربرد مجازات مرگ از جمله برای مجرمان زیر 18 سال همچنان بالاست و نیز علیه افرادی که دیدگاه‌های مخالف یا انتقادی دارند از جمله مدافعان و وکلای حقوق بشر و روزنامه‌نگاران از اتهامات مرتبط با امنیت ملی و زندان‌های طولانی مدت استفاده می‌شود. در این گزارش به مقام‌های ایران توصیه شده همه تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان را متوقف کرده و کسانی را که به دلیل عقایدشان زندانی هستند فوراً و بدون قید و شرط آزاد کند. همچنین از تهران خواسته شده به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان بپیوندد. و ده‌ها وکیل دادگستری و فعال مدنی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ایران حکم دادگاه بوشهر مبنی بر جدا کردن کودک 2 ساله از زوج نوکیش مسیحی و سلب فرزندخواندگی او را برخلاف اصول متعدد قانون اساسی دانستند. نامه 121 وکیل دادگستری و فعال مدنی روز چهارشنبه منتشر شد و به پرونده لیدیا کودک 22 ماهه می‌پردازد که از 10 هفتگی تحت سرپرستی مریم فلاحی و سامه خسروی بوده، اما با درخواست سازمان بهزیستی دادگاه بوشهر حکم به لغو سرپرستی او داده است. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به برنامه ملاقات برای بررسی پرونده زندانیانی سیاسی عقیدتی در ایران، برنامه از مهتاب وحیدی را.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات 18 آذر ماه سال 67 در زندان سمنان متولد شد. هفته‌های نخست زندگی خود را همراه مادرش در این زندان بود تا 3 ماهگی. در سال 92 هم 6 ماه در این زندان در بند بود و حالا هم در همان زندان محبوس است، به جرمی که دلیل زندانی شدن پدر و مادرش بود در دهه 60، به جرمی که دلیل حبس 10 ها تن دیگر بوده از دهه 60 تا امروز. بهایی بودن. اردشیر فناییان در دانشگاه آنلاین بهاییان مهندسی عمران خوانده، برنامه نویس کامپیوتر است و علاقمند به فوتبال و تاریخ و فلسفه. او 10 اردیبهشت 98 بازداشت شد. 2.5 ماه در سلول انفرادی زندانی بود، بدون دسترسی به وکیل و محروم از ملاقات با خانواده. در این مدت پدر بیمارش درگذشت. 6 ماه پیش از آن مادرش را هم از دست داده بود. با مرخصیش موافقت نشد و مراسم خاکسپاری پدرش بدون حضور او برگزار شد. مقام‌های قضایی بعداً با آزادی موقت او به قید وثیقه هم موافقت نکردند و اردشیر فناییان پس از 75 روز تحمل سلول انفرادی به زندان سمنان انتقال یافت. پاییز 98 در شعبه 1 دادگاه انقلاب سمنان محاکمه شد و محمد علی رستمی قاضی دادگاه رأی به محکومیت او داد. 11 سال زندان و 1 سال تبعید به شهرستان خاش به اتهام مشارکت در تشکیل و اداره گروه غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت ملی. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 6 سال کاهش یافت. اردشیر فناییان پس از بیش از 1 سال حبس 25 مرداد ماه امسال به مرخصی اعزام شد. او فرصتی پیدا کرد تا در مراسمی ساده با دختر مورد علاقه‌اش ازدواج کند، گلرخ فیروزیان، که او هم قبلاً به خاطر اعتقاداتش 6 ماه زندانی بود. مرخصیش 5 روزه بود و تمدید نشد. او 1 روز پس از ازدواج به زندان سمنان بازگشت تا باقی محکومیتش را در این زندان بگذراند. اردشیر فناییان این مرد جوان بهایی متولد زندان سمنان است. او حالا هم پشت دیوارهای همین زندان به سر می برد. زندانی که احتمالاً حدود 5 سال آینده را باید در آن سپری کند، دور از نوعروسش گلرخ.
شنوندگان عزیز، برای پخش نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون در برنامه‌های مجله‌های زنده رادیو فردا میتونید با شماره تلفن 2042 0221 12-21-13 تکرار میکنم 2-0-2-0-2-21-12-21-13 و یا شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا با ما تماس بگیرید. 45 دقیقه دیگر با مجله شامگاهی با شما خواهیم بود.